سرخط خبرهای مهم در دوشنبه شرایط زیستی سربازان با بحث کشیده شد. پیشگیری از انتقال زیاده از 71 کیلوگرم هروئین در مغز و هر یک 26 دقیقه یک نفر از تاجیکستان می رود. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز پنجشنبه هفتم دکبر سال 2023 دادگاه های حربی تاجیکستان 26 پرونده آزار سربازان را از جانب همخدمتان یا افسران قسم های حربی بررسی کردند. در این باره جمعخان عبدالله‌زاده نماینده دادگاه عالی تاجیکستان در یک چاره بینی که روز 6 دکبر برگزار گردیده با شرایط زیست سربازان در قسم های حربی بخشیده بود اطلاع داده است. به گفته این مسئول، در 9 ماه سال روان دادگاه های حربی کشور برای ویران کردن قاعده های آیین‌نامه‌ای مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی با دسترسی به ماده 373 کدکس جنایت تاجیکستان 26 پرونده را بررسی کردند. اما این نماینده دادگاه عالی نگفته است که در دایره این پرونده ها چند نفر جزا گرفتند. در یک سال اخیر حدود 10 افسر و سرباز برای لاتوکوب و تحقیر نو عسکران که بعداً عکس و نوار آن به شبکه های اجتماعی راه یافته خشم کاربران را برانگیخت. از جانب دادگاه های حربی کشور از 5 تا 11 نیم سال روانه زندان شدند. بدرفتاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هرچند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال با سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 21 با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. کارمندان رئاست منطقوی گمرکی در ولایت سوغ در دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد ناحیه مسجو یک ماشین حامل بیش از 71 کیلوگرم مواد نشئه‌دار نوی هروئین را دستگیر کردند. در این باره خدمات گمرک تاجیکستان خبر داده است. عملیات روز 21 نوامبر سال روان گذرانده شده است، ولی خبر تازه به مطبوع دسترس گردید. با اطلاع منبع واسطه نقلیات برکش که رقم قلی دولتیش با روسیه تعلق داشت، تحت اداره مهرآور بوریوی 31 ساله شهروند تاجیکستان زاده و استقامت کننده شهر سرافشان قرار داشته است. هنگامی از نظرگذرانی از پنهانگاه مخصوص داخلی بردانی واسطه نقلیات مذکور 65 بسته پلی اتیلنی رنگش سیاه که در داخل آن موادهای خوکمانند رنگشان سفید با بوی مخصوص داشته جایگیر بود یافته گرفته شد. مواد نشئه‌دار نوی هروئین بوده، وزن عمومی آن 71 کیلوگرم و 110 گرم را تشکیل می‌دهد گفته می‌شود در خبرنامه این نهاد. خدمات گمرک گفته است از روی حالت مذکور از طرف رئاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت نسبت بوریف و دیگران که از آنها نام برده نمی‌شود برای معاملات غیر قانونی واسطه نشئه‌دار و قاچاق پرونده جنایتی آغاز شده بعد دادستانی ولایت سوخت فرستاده شده است. امسال تاجیکستان از 115 سالگی اکادمی گوبوجون غفوروف یکی از معروفترین دانشمند تاجیک در عصر 20 جشن میگیرد. به خاطر این دانشمند در کاخ وحدت سیمپوزیوم بین‌المللی علمی برگزار گردید که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز شرکت کرد. گوبوجون غفوروف 18 دکبر سال 1908 در دهه اسفیسور به دنیا آمده. در زندگیش بیش از 400 اثر و مقاله های علمی نوشته است که اکثرش به تاریخ تاجیکان ربط دارد. در یک نظرسنجی ما این دفعه از راه گذران پرسیدیم که بابا جان غفوروف کی بود و او چه خدمتی برای مردم تاجیک کرده است.
بابا جان غفوروف نماینده خلق تاجیک بود، حرکت کرد که ریاست‌جمهوری ما نقش شود. آدم خوب بود.
اشتسن شعر اشتسن چوبه نمیشتسن
شویر گفتین کدام شعرون شونده یا تونسته یا اون شعر
شعر زیاد دونسته یا مقصد میشتوز به یسومونا را ماسته
در یسومونا در یسومونا کدام کتاب باش یکان اثر کدام کتاب شمه دونه یکان اثر باش کتاب شونده یا تونست خونده گین یکان کتاب باش
کتاب باشا مقصد همی کتاب چیدی توجکان برومده گه همی را همو هم رسته گه همه فکرام مختصر تاجیکو آها میتونی چی بانی جنابی عالی محترم کتاب پدرخه کده امونه خونه عبیزه تیل نیرم امونه خونه
شویره بکر چی بگم نمیدونم چی بگم.
کدام کتابش خوندگی؟
دیگون سه جنا خوندم. چی دروغ بود؟
سر اولین برگشت وقتش بود نکن کتیب چکه توشتم. نوشته یک کتاب توشتم، تاریخی توشتم. تاریخی توجی کن با یک کتاب دارد همه اینا رو من خود همچنین اولیم در دنیا توجی کن رو چی نخته کرد هر دوشت بود دیرکتر اینستیتوت شرکت موسیقی مسکوه
چی بود اکادمی کنم اکادمی رو خود توجی کن
هزم کتاب شا میدونیم کنم
ایو ایو
دماغ سر چی قدم کتابه توجی کن با جان شاعر بودن
یکم شعر شونه از خاندگی از جد میدونید
با جان غفور فا کتاب باش هست که
قدم کتاب باشونه شما خاندگی ها که دریا تانه هست میدونید
توجی کن نپرمیر خاندگیم
برای توجیکستان چی خدمت کردن
برای توجیکستانی شوروی بسیار خدمتوی وای کدگی ممکن امینا وایش کتی رفتسته کوروشان کتی
شویر
اها کدام کتابش خوندگی شما
خوندگی مو شما میدونم
بابا جان غفور فهم میدونین کی هستن
بله بله
چیکارا بودن مهندس بودن، کارگر بودن، نویسنده، شاعر.
شاعر بودن. شاعر بودن.
شاعر بودن؟
بله.
یگان شعر شما میدونید اگر
تاجیکستان و ازبکستان میان کشورهای منطقه آسیا مرکزی از روی سطح مهاجرت رو اختیار نمودن شهروندان پیشرفت میباشند. در این باره گزارشی سازمان بین‌المللی مستقل تجارتی World Population Review قرارگاهش در آمریکاست خبر داده است که تا 5 دکمبر سال 2023 را نتیجه گیری کرد. بنابر این گزارش در تاجیکستان دوام یک شبانه روز 55 ساکن کشور یا خود هر 26 دقیقه یک نفر جمهوری را ترک میکرده است. در این گزارش نشان دهنده های تاجیکستان و ازبکستان نخیلند. در ازبکستان هم همه روزه 55 نفر ساکن کشور را ترک میکرده است. قزاقستان یگانه کشور پس از شوروی در آسیا مرکزی است که در باره مهاجرت را اختیار نمودن شهروندان آن معلومات آورده نشده است. در گزارش سبب های مهاجرت گفته نشده است. World Population Review سازمان مستقل تجارتی می باشد که معلومات مهمی جهانی دموگرافی را پیشنهاد می کند. کارمندان لایحه در سراسر دنیا از سرچشمه های گوناگون معلومات جمع آوری نموده آن را تحلیل می کنند. فعلا مقامات تاجیک به این گزارش واکنش نکردند. با گفته کارشناسان تاجیک بیکاری یکی از دردهای اساسی جامعه تاجیکستان است که هزاران نفر را مجبور به هجرت میکند. فعلا نه تنها کارخانه های دولتی برخی از شرکت و کارگاه های خصوصی هم با کمبودی کارگر مواجهند. اما با آنکه شمار بیکاران در کشور زیاد است آنها نمیتوانند کارگر پیدا کنند. سید احمد زیدلوزاده از منصب دادرسی دادگاه ناحیه 5 رانده شد. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 6 دکمبر امسال سبب تصمیم را کیردوری نامیدند که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند، اما تفصیلات ندادند. قبلا بعضی از دادرس ها را با همین اتهام و اساسا برای رشوه گیری از کار آزاد کرده بودند. فعلا دقیق نیست که سید احمد زیدلوزاده بازداشت شده است یا نه. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکنند. در 10 سال اخیر بیش از 30 نفر آنها بازداشت و برخی به زندان محکوم شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
در ماه دکمبر سال 2016 با یک قرار شورای علمای مرکز اسلامی که یک نهاد دولتی صادر کننده فتوا در تاجیکستان به شمار می رود، تجلیل مولود پیامبر اسلام رسما اجازه داده شد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان می باشند ولی همه گونه فعالیت های دینی مردم زیر نظارت دولت است، در گذشته مولود پیامبر را در خانه یا محفل های جداگانه با مویز خانی و قصه ها از روزگار پیامبر جشن می گرفتند. تاریخ اسلام میگوید محمد پیغمبر در عصرهای 6-7 زیسته است. 7 دکبر سال 2016 همانو بسیاری ها در تاجیکستان گفتند که حسرت SSR را میخورند. پرسیش افکار عمومی مرکز شرق نشان داد که 25 سال بعد پاشخوری حکومت شورا هم تخمیناً 60% ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال از پاشخوری حکومت پیشین راضی نیستند. محققان این پدیده را از سوی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی ربط میدهند. این هم در حالی بود که جوانان پرسیده شده گفتند درباره این نظام خبری ندارند. دکبر سال 2013 نویسنده روس اندری وولز برای کتابش بازگشت به پنج رود که از زندگی ابو عبدالله رودکی قصه میکند با جایزه بلند ادبی روسکی بوکر قدردانی شد. جایزه که 1.5 میلیون روبل پاداش دارد برای باز کردن واقعیت ها و فاجعه های زندگی ملک و شعرای نظم تاجیک تقدیم شد که با دردهای جامعه امروز هماهنگ است. اندری وولز از این پیش سال 2000 برای رمان خرم آبادش که از سالهای 1992 شهر تیمسال دوشنبه قصه میکند جایزه نوی میر را برده است.
بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر، خدا نگهبانتان.
عزیز تو قیمت رو بالا خیلی ارزان سر دو سه سمان ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیویی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام و درود شنوندگان ارجمند، من شالوگل خوجا در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه رو تقدیمتون میکنم. سینات یا طبقه بالایی پارلمان آمریکا روز 6 دکبر طرح قانونی را قبول نکرد که کمک نظامی را به اوکراین و اسرائیل و یاری بشردوستانه را به اهالی غزه در بر میگرفت. همه سناترهای جمهوری خواه و سناتر مستقل برنی ساندرز بر ضد کمک به اسرائیل آواز دادند. در این طرح افزایش سرمایه‌گذاری برای حفظ مرزهای آمریکا با مکزیک پیش بینی شده است، ولی جمهوری خواهان از حکومت بایدن طلب دارند که ترتیب دادن پناهندگی را سخت‌تر کند. پیشتر پرزیدنت آمریکا جو بایدن از کنگره خواسته بود که تا فرارسی تنفس‌های سال نو سرمایه‌گذاری منبعی اوکراین را تصدیق نمایند. او گفت واشنگتن نمی‌تواند با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اجازه دهد که در جنگ ضد اوکراین پیروز شود. نیروهای هوایی اوکراین میگویند از 48 درون دیگری ساخت ایران 41 تایش را سرنگون کردند. به اطلاع آنها روسیه این هواپیماها را صبح چهارشنبه 6 دکبر برای حمله به چند هدف در اوکراین استفاده برده است. در اظهارات نیروهای هوایی اوکراین از 6 دکبر آمده است که هواپیماهای بی‌سرنشین و نیم جزیره اشغال شده قریم و ولایت کورسک روسیه پرواز کردند. درباره تلفات و خسارات احتمالی هنوز اطلاعی نیست. وزیران دفاع تاجیکستان و قرغیزستان همکاری نظامی را بررسی نمودند. ملاقات روز 6 دکبر در شهر گلستان ولایت سوخت گذشت. دفتر مطبوعات وزارت دفاع قرغیزستان گفت بکتیبک بگبولوتوف با سفر کاری و در صدر یک هیئت به تاجیکستان آمده است. درباره مسئله های مهمی همکاری های حربی تبادل افکار صورت گرفت، افزود منبع. وزارت دفاع تاجیکستان در این باره خبری نداده است. مرز تاجیکستان و قرغیزستان در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه‌ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبات سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرغیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت‌های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است. شورای فدراسیای روسیه در روز پنجشنبه 17 مارس سال 2024 را سنه انتخابات پرزیدنتی تعیین کرد. سنه رای دهی را قانون فدرالی تعیین میکند، ولی تصمیم سناترها رسما مرکه انتخابات را آغاز میبخشد. ابتدا احتمال میرفت که شورای فدرالی 13 دکبر را سنه انتخابات اعلان کند، گفت رئیس حزب کمونیستی روسیه گنادی زیوگانوف. زیوگانوف همزمان اعلام کرد که در انتخابات نامزد خواهد شد. در برابر وی وکیل دومه دولتی روسیه باریس نادیژن، ایگار استریلکوف زندانی، رهبر نظامی جدایخانه رو به روسیه دنیسک اوکراینا، روزنامه‌نگار کاترینا دونسوونیس گفتند که نامزد خواهند شد. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل روز 5 دکبر در یک سخنرانی سیاست طالبان را علیه زنان در افغانستان اپارتاید گندری نامید. وی همزمان از جامعه جهانی خواست اپارتاید گندری را جنایت ضد بشری اعلام کنند. همگی 2 سال پیش بانوان در افغانستان کار میکردند، وزارتخانه ها را رهبری و آزادانه سفر میکردند، دختران سین گوناگون فوتبال بازی و در مکتب تحصیل میکردند. هرچند نه همه چیز مکمل بود، پیشروی به نظر میرسید، اظهار داشت. ملاله یوسفزای سال 2014 و در 17 سالگی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل شد که برای ترغیب تحصیل معارف به معتبرترین جایزه در جهان مشرف گردید. سال 2012 در حادثه شخصان مصلی نقاب‌پوش به افتوبوسی که باید او و دختران دیگر را از مکتب به خانه می برد وارد شده به سرش تیر کشودند. بعد آن که ملاله از حمله مطیش نجات یافت، او را با هواپیما برای انجام عملیات جراحی بردند. ملاله از منطقه سواد پاکستان است. این منطقه را طالبان تحت نظارت خود داشتند و بعداً با پخش اظهارات مسئولیت حمله به ملاله را بر دوش گرفتند. در اظهارات طالبان گفته شد که تبلیغ تعلیم و معارف در یک بلوگ وبسایت اردو زبان شبکه جهانی بی بی سی از جنوب ملاله باعث به تشکیل این حمله گردید. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف گفت اگر تظاهرات تاجران بر ضد استفاده دستگاه‌های خزینوی نظارتی خاتمه نیابد، در بازارها مدیر بیرونی تعیین خواهد کرد. و این نکته را در شهر بازیدش از بازار داردای در صحبت با خبرگزاری رسمی کبر بیان داشت. با گفته او اگر اعتراضات خاتمه نیابند، به مانند کان طلای کومتور در بازارهای قرغیزستان مدیر بیرونی تعیین کرده می‌شود. جابوروف افزود اگر مقامات جستجو را آغاز کنند، حتما اموال و پول‌های پیدا خواهند شد که صاحبانشان برای آنها اندوز خواهند سپرد. پرزیدنت قرغیزستان گفت در حال حاضر صدی راه قدرتی های کشورش شده است و نمیخواهد این کار صورت بگیرد. صادر جابوروف 5 دکبر به حضور فروشنده های بازار داردای در کنار شهر بیشکک رفت و با فروشنده ها گفتگو کرد. او وعده داد که نظام نو اندوزبندی تا 1 ایولی سال 2024 به تاخیر گذاشته می شود. پارلمان قرغیزستان 22 دکبر سال گذشته لایحه کدکس نو اندوزی این کشور را به تصویب رساند که روح اندوزی دستگاه‌های نظارتی کسوی را در مرکزهای سودا پیش بینی می‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالا رفته است. تاجران می گویند این سال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"وای انگشت فونیغنو عینی 650 بود. اون سال انا سال 750 میخریم میجمیم 1200 میفروشیم 1350 1200 میفروشیم
یک تونش
تونش
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی رب داد. با گفته او خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته به نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز ساکن محله گلستان ناحیه شامنصور به رادیو آزادی گفت:
"اکنون این کنه دوشون روش مگرم سیعلوش که بگیری باره نمیشه به خرز میکنی چکو منی مگرم بگیری باره که خونه در گوده که مایده موای چه خیل خرز دفع میکن قیمت های قیمت های اول 15-20 سون بود او قیمت های سال بسال کمر قیمت های پیش ارزان بود مو مثل اوزی همین 2 تن 3 تن هم خیلی میگیرند. خیلی او بسا با زمیستون های زمیستون های سو کاتا بوشو کم می روان اگر زمیستون سو دروز بوشو سو بسو می روان
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است ولی آنها میگویند گرانی مانع جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حالی صدا می دهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر می کند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد می شود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جاست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپه در ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسیو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه مگه بگیرم. اما در کلوش سلامه در اون مخدم داگه همین کلوش سلامه خول نیست که با کدام حالت با حالتی که اون من بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشنید خیل میکنم در یک مو یک بار سرشم شوه که یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشنید مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خیل میکنی که اکا نپریاد نید با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وای قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات‌های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام‌های راننده را ثبت و او را گناهکار می‌کنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه می‌گوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیر یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام می‌کنند، با ما هم خب نمی‌کنم.
چی شد که شما را دشنام
راننده بشه که تاکسی هم سوار میشه میره نرخ زیاد میگن شو چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقات میکنن ما هم عطوه دوده همه دونیم رنگ باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جمع شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی با چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین راو نمی فورتا نه فرو با تاکسی شین راو.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. به رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذاشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فردی جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسانی غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. آنتونیو گوتریش در صفحه خود در شبکه ایکس یا توییتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردم و عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کلی این سازمان اجازت می‌دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کلی سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطر از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می خواهم یک آتش بسی بشر دوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقاً به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دست حماس باشد. تنش های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قطعنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قطعنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
چشم تو با چشم او بیکم سر است، نظر نمودی حق و خیال مرا برادران برادران مهربان به هر شب برای شهرتی دیار نازنین علم شب
برای شهرتی بیاری نازنین علم شده. ترکیه به دنبال گسترش همکاری های اقتصادی و دیپلماتیش در آسیای مرکزی است. منطقه ای که سالها باز زیر نفوذ روسیه قرار دارد. ناظران میگویند رقابت ترکیه با روسیه در منطقه امکان دارد از جانب واشنگتن پشتیبانی یابد. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. رئیس جمهوری ترکیه ماه نوامبر امسال در نشست کشورهای ترک زبان در قزاقستان با رهبران کشورهای آسیای مرکزی واخورد. رجب طیب اردوغان امید دارد که با استفاده از پیوندهای قومی و دینی در منطقه غنی از نفت و گاز حضور اقتصادی و دیپلماتیکش را قوی میگرداند و در آسیای مرکزی با چین و روسیه وارد رقابت خواهد شد. یکی از افضلیت‌های ترکیه استفاده از پیوندهای فرهنگی است. شاید روسیه و چین برتری های دیگر داشته باشند. یکم، روسیه از نگاه امنیتی و داشتن دست قوی در منطقه حضور دارد. البته چین بازنگر مهم در اقتصاد کشورهای منطقه است، گفت کاگداس اونگار، استاد دانشگاه مرمر استانبول. اما وی باور دارد که هیچ کدامی از آنها از نگاه فرهنگی قومی پیوندی را مثل ترکیه با منطقه ندارند. حضور اردوغان در روسیه مرکزی یک بخش از تلاش‌ها برای کاهش دادن وابستگی ترکیه از اروپا در پس منظر سردی رابطه‌های این کشور با اتحاد اروپا ارزیابی می‌شود. اما روسیه نیز که به سبب جنگ در اوکراین زیر تحریم‌های سخت کشورهای اروپایی مانده است، همچنان تلاش دارد نفوذ خود را در روسیه مرکزی نگه دارد. تاتیانا میتروفا، کارمند پژوهشگاه بین المللی روابط خارجی پاریس میگوید روسیه با مشکل جدی واردات و صادرات مال و محصولات دچار شده است. ایالات متحده آمریکا نیز به آسیای مرکزی توجه دارد و تلاش میکند نفوذ افزاینده چین و روسیه را در منطقه کمتر کند. تحلیلگران بر این نظر هستند که هدفهای مشترک انقره و واشنگتن میتواند آنها را در منطقه به هم آورد. به قول محمد آگوتسو از انجمن انرژی لندن، بایدن در حاشیه نشست سازمان ملل با رهبران کشورهای آسیای مرکزی واخورد. آمریکا کوشش میکند که با همکاری های در آسیای مرکزی از نفوذ چین پیشگیری کند، با روسیه رقابت نماید و برای پیاده کردن این هدف ها ترکیه کشوری عضو ناتو میتواند یاری رساند. روسیه که آسیای مرکزی را حوالی درون یا منطقه زیر نفوذ خود میداند، به گفته ناظران حضور ترکیه را خوش قبول نخواهد کرد. اما به عقیده تحلیلگران حالا پوتین برای دریافت پشتیبانی و دور زدن تحریم ها تلاش میکند که با اردوغان رابطش را خوب نگه دارد. تاتیانا میتروفا از پژوهشگاه بین المللی روابط خارجی پاریس گفت احتمال روسیه سوسیه های خود را برطرف کند و با ترکیه وارد رقابت شود. من بر اینم که روسیه و ترکیه رقابت می کنند، ولی نه در دو سال آینده که روسیه زیر فشارهای اقتصادی است و باید به این وضع مطابق شود. روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا برای کشورهای آسیای مرکزی طرح‌های گوناگون دارند که هدفشان نفوذ بیشتر در منطقه است. تحلیلگران بر اینند که منطقه به یک رقابتگاه نو کشورهای ابرقدرت تبدیل خواهد یافت که در آن انقره نقش کلیدی خواهد داشت.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به دوستان پادکست گنج شایگان که آن را من سلیم ایوبزاد پیش میبرم. تاریخ در پیش نظر ما، در پیش چشمان ما نوشته می شود. این بعد هاست که تاریخ نگاران و یا مبلغان و یا تبلیغگران به شیوه های گوناگون آن را شرح و تفسیر می دهند یا که آب و رنگ می بخشند و ما تاریخ ذاتاً از تاریخ روزها، از سنه ها و نام انسان ها و نام یا که اشاره واقعه ها عبارت است. برای مثال خواهند نوشت که در فلان دوره، در فلان وقت رحمت الله زویروف مؤلف یکی از طرح‌های آلترناتیوی قانون اساسی تاجیکستان، اولین طرح ها هنوز در زمان شوروی و بنیادگذار و رهبر دیر ساله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در همه دوره های تاریخ نوترین این کشور در مخالفت سازنده با مقامات، با حکومت قرار داشته است، از صحنه سیاسی دور رفت. همین یک سطر. و اما کم اتفاق می افتد که درباره آن که چرا ایشان چنین تصمیم گرفت، هرچند قبلا درباره عوض شونده بودنی رهبری حزب در مقابل اون که رهبری دولت تقریبا عوض نو شونده باقی میماند و ما 32 سال است که شاهد این پدیده هستیم. خیلی زیاد صحبت میکرد و در انتخابات آخرین، در انتخابات سال 2020 حزبی او شرکت نکرد، انتخابات را تحریم اعلان کرد و آن را غیر قانونی نامید. و اصولا رحمت الله ظاهیروف در چندین صحبت و مقاله و بررسی های خود تمام نظام تاجیکستان را بعد از سال 92 آمیخته با قانون شکنی ها، با انتخابات های غیر قانونی، تخلف کارانه، خلافی. حتی مثلا ما گفته بود که اولین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بر پایه قانون اساسی برگزار شد که هنوز خودش در همان روز میبایست این قانون با واسطه رفرندوم قبول میگشت. همچنین رحمت الله ظاهیروف اولین کسی بود که فرهنگ استعفا را در کشور نمودار نمود و نمودار ساخت و رهبر بخش حقوقی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. و اما به سبب همین قانون شکنی هایی که بعداً بارها و بارها شرح و تفسیر داده است و با دلیل های قانونی، با دلیل های حقوقی اثبات کرده است، از مقامش کنار رفت. رهبر کشور پرزیدنت امام علی رحمان همیشه میخواست او را در حیات خود یا در رکاب خود داشته باشد، اما ظاهیروف به این تن نمیداد و حزب او طوری گفتم در مخالفت سازنده قرار داشت. اما فابریکه جواب و یا مخالفان و یا دشمنان و یا رقیبان و یا آنهایی که ضد ظاهیروف بودند همیشه او را به هزاران جرم و گناه متهم میکردن، گناهکار میکردن که گویا او جاسوس ازبکستان است، از سبب اون که در قلمرو ازبکستان شوروی به دنیا آمده است و گویا حزب او اصلا نیروی نیست. اما نیروی اساسی این حزب در همین تحلیل های حقوق شناسانه جناب ظاهیروف و همچنین عضویت ده ها چهره معروف رشته حقوق در این حزب بود. بعد از رفتن او حزب از بین رفت. طوری گفتم تاریخ در پیش چشم ما نوشته می شود. حالا می خواهم یک گزارش و یک مصاحبه رو با توجه شما پیشکش نمایم که روز 14 سپتامبر سال 2020 از طرف همکارم سروناز روح الله ثبت شده است، مصاحبه با رحمت الله ظاهیروف. و تا اینکه همین حادثه چند سال پیش، یعنی 3 سال پیش یا که 4 سال پیش علاقه فراموش شدند و یا اینکه با طور دیگر شرح و تفسیر می شوند، از زبان خود ظاهیروف بشنویم. طوری می گویند سخن از زبان لقمان خوش است.
رحمت الله ظاهیروف حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان، از آخری سالهای 1982 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منطق حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله ظاهیروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدند، از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیمی آنهاست. سؤال نخست من هم از رحمت الله ظاهیروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67، 71 ماده های کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان تعیین میگردد، این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراسی سیاسی در تاجیکستان میشه.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضایم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیان، نخواهند 0.5%. یعنی کمیسه های انتخاباتی همش در دست یک حزب سیاسی است و یک حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسیه نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورق های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر را.
بسیاری از طرفداران شما میخواستن که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی با دو ولایت و ناحیه‌های تابع جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایتی کتیف زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتی هم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این بار نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرف ها برست کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم، طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضایان حزب سوسیال دموکرات اختیاراً اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر. لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد. برای چی که این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن با فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون را تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودند ما در حقیقت اشتراک کردیم.
اون وقت پارلمان 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نه وابسته از نتیجهش راضی هستند. ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پرزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد. سناریوی معلوم است که کیها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ایها تیار کردگی برامتو خود را میخونند و طرفداری میکنند و پریزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نه، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدنی چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضا همیشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقهای امضا جمع کنی در بولاسی چی نوشته نشده است امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جای با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنها تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزب‌های سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند. این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوع نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت جنایت و انفرادی البته جزا یافتنش دکن، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشتنش دکن. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کردنش دکن بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 هم سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما عموی بودن مثال این عمل را نشان می دادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم، اون وقت شروب به نظرتون نامزدی یگانه مخالفین انتخاب نکردن شما را؟
اکن این سبب های گوناگون دارن، گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سبب های هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجستانی. من اگر همچون نامزد به این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو مثال که گرفتیم رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون می شود یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون می باشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در جمهوری حزب سوسیال دموکرات مسئله با استعفا رفتن رئیس هم، رئیس رو هم می بینیم. این چگونه است؟ رئیسی حزب
سوسیال دموکرات.
دا رئیسی حزب سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر می بینیم این مسئله رو. من با یک بار می گویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل می کند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را اکو نفقه هم نزدیک شده استود است با نفقه میبریم با این فعالیت با این کارها فعالیت برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی انومالی رحمون شما رو برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من با من وظیفه در کار میشد من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیون نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایانی که سیاسی در تاجیکستان همنا درست براه مانیم قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاری یا حاکمیت حلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثل این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنن دیگه میکنن در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثل عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم میشد و مردم تاجیکستان شاهدی این میشوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلام.
همین بود مصاحبه تاریخی رحمت الله زویروف، حقوقشناس معروف تاجیک، بنیادگذار و رهبر دیرینه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که با رفتن او این حزب تقریبا از صحنه سیاسی دور شد و مؤلف نخستین قانون اساسی آلترناتیوی تاجیکستان در زمان شوروی با امید آن این قانون را تهیه کرده بود که پذیرفته می شود و یک تاجیکستان دیگری را برای مردم پیشکش میکند. همین چند روز پیش از همکارانم خواهش کردم که یک بار از جناب زویروف خبر گیرند. او حالا با باغداری و دهقانی مشغول است. گفته شود که پیش از آن که از مقامش برکنار شود بارها هدف لطوکوب و هدف فشار و تهدیدها قرار گرفت و فکر میکنم که این چیزا بود، یعنی او را مجبور کردند که از ریاست این حزب کناره‌جویی کند و با این یگانه در همین دوره حزب مخالف دولت را از بین از صحنه دور نمایند. پادکست گنج شایگان بود. اگر پیشنهاد، فکر، ایراد، انتقاد، خواهش، درخواست دارید در زیر آن در صفحه آزادی ویدیو و یا اینستاگرام و یا فیسبوک و یا که سامانه رادیو آزادی بنویسید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چهره‌ای زیبای تو رشک بتانه آزری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ای زیبای تو رشک بتانه آزری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طور ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری. موسیقی گردیدم، مهر بتان ورزیدم، افاق را گردیدم.